Bismillahirrahmanirrahim. Ve قال عليه السلام الدهر يخلع الابدان ويجدد الامال ويقرب المنيه ويباعد الامنيه من ظفر به نسب ومن فاته تعب. توی این حکمت حضرت توصیفی از دنیا میکنه و این توصیف در این کوتاه بودنش جزء غرر کلمات حضرت و ترسیم عجیبی میکنه که این ترسیم با هر نوع نگاهی که ما میتونیم به جهان داشته باشیم متفاوته و این که چجوری حضرت توصیف میکنه به قول دوستان چه توصیه از توش در میاد. طبعاً هر توصیفی توصیه هم داره دیگه. وقتی که شما یه شکلی توصیف میکنید عموما اگر توصیف حکیمانهی باشه کنار این حکمت نظریه که حکمت عملی هم درش هست و اینکه معناش چیه، حالا ما چه کار باید بکنیم، به خصوص با توجه به نگاه متعارفی که ما داریم برگرفته از دیانت عادی که تا حالا توش سیر میکردیم. حضرت این ترسیمی که میکنه و این گردونهی که از جهان ترسیم میکنه و به خصوص اون بخش اصلی که رابطه انسان و جهانه، یعنی خواسته ها، انسان در این گردونه جهان که قرار میگیره، این گردونه که داره میگرده، این خواسته های انسان چه سرنوشتی پیدا میکنه و بعد از این چه توصیه از توش در میاد. اول حضرت از این توصیف میکنه که این گردونه، این جهان وقتی که داره میگذره، خب پیوسته مشخصه، بدنهای انسان به فرسوده میشه دیگه، انسان عمرش میگذره، این که طبیعیه، امکان نداره که انسان عمرش بگذره و بدنش ضعیف نشه. شما قوی ترین ورزشکارها، مثلا قوی ترین بوکسورها، این اواخر عمر محمد علی کلی رو اگه دیده باشین وقتی که میاد، خب این طبیعیه دیگه، این چیز عجیبی هم نیست. اما تو این وسطه خواسته های انسان چی؟ خواسته های انسان وقتی که به سمتش میره، این خواسته ها پیوسته نو میشه و چیزهای جدیدی اضافه میشه که این چیزهای جدید با اون قدیمی ها متفاوت هستن. اینطوری نیستش که انسان وقتی که به سمت خواسته ای بره و اون خواسته رو برسه یا نرسه و جهان پیش بره این تموم بشه. یعنی شما فرض بفهمید که همون مشتزن معروف جهان محمد علی کلی که اواخر عمرش نگاه میکردین، این در این که همه بدنش نابود شده بود اما یک نوعی میخواست این ظاهرش رو حفظ بکنه، بازم مثلا فرض کنید که سنگ دستش میگرفت که بدنش رو نگه میداشت، این دیگه این بالاترین آرزویی که ممکنه کسی در قدرت بدنی برسه در من اون رسیده بود، یعنی نظیر نداشتی، یه اسطوره‌ای بود، اسطوره‌ای که مثلا اون توی بوکس داشت، اسطوره‌ای که یکی دیگه پله در مثلا فوتبال داشت. اما این اسطوره ها که دیگه بالاترین حد رسیدن انسان به خواسته هاش هم هست، وقتی که فرد میرسه اینطوری نیستش که تموم بشه بگه بابا حالا من که این به این مرحله رسیدم بذار همه ببینن دیگه الان ندارم، نه، این هیچ تغییر نمیکنه. انسان وقتی که به دنبال خواسته ها میره اسیر خواسته ها باشه، این نکته اینجاست، هیچ جای این کلام نداره که شما دنبال خواسته هات نرون، با این خواسته ها بری، به قول شما ها مثلا از بین بری، اذیت بشی، این عبارتی که را شما به کار میبرین چون نمیخوام به کار ببرم، آثار منفی تو زندگی انسان داشته باشه. هیچ جایی این کلام نداره که شما خواسته نداشته باشین، اما عمل، آرزو در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینی که من اسیر خواسته های خودم باشم و به جای اینکه خواسته ها رو و امکانات، شهرت یا هر چیز دیگه، مال، ازدواج، رسیدن به جنس مخالف، مقام علمی، مقام سیاسی، مقام اقتصادی، اینا رو ابزاری بکنم برای اینکه خودم بتونم زندگی بهتری بکنم، به جای این معکوس بشه، من دنبال اونها بیفتم و به دنبال این باشم که به یک مرتبه برسم. این مرتبه رو که رسیدم تموم نمیشه. اصلا یه آدمی که به اموال زیادی رسیده هیچ وقت این اموال اون رو سیراب نمیکنه، این امکان نداره. ذات جهان اینطوریه که وقتی که به کسی که به اموال بیشتری رسیده باشه، اگر انسانیت خودش رو قبلش احیا نکرده باشه، با این همه اموال زیادتر سیراب از مال نمیشه، بلکه پیوسته چی میشه؟ پیوسته دنبال بیشتریش هستش. و کسی که مال بیشتری داره، اگر این حالت انسانی خودش رو ایجاد نکرده باشه، این مال بیشتر اون رو بیشتر آرزو مند میکنه. مثلا همین کسی که مثلا توی بوکس به یک مرحله خاص رسیده باشه، این ظاهرش اینه که باید محتاج اصلا نباشه به نشون دادن قدرت خودش توی مثلا 90 سالگی وقتی که همه چیزش از دست داده، اما اون احتمال بیشتر از تماشاچی که نشسته اونجا و تموم میدونه که هیچی نداره، اون بیشتر احتیاج داره. یجدد الامال، این مراتب خواست انسانی همینطور مثل چشمه میجوشه، مثل چشمه آب شور. کسی که از خواسته هاش استفاده درستی به کار بره، خواسته برای انسان باشه نه انسان برای خواسته، مثل کسی که از آب گوارا می نوشه، از یه چشمه زیبایی که مثلا در دل صحرا در اومده، انسان می جوشه، می نوشه و سیراب هم میشه. بعدش هم در این نیست که از اون چشمه رو طرف بکنه، دوباره گاهی می نوشه، گاهی دست به صورتش میزنه. اما این کسی که خواسته ها غالبه بر انسانیت اونه، مثل کی می مونه؟ مثل کسی می مونه که از آب شور می نوشه، هرچی می نوشه تشنه تره. فرقی هم نداره مقام های ظاهری، مقام باطنی آیت الله شده، استاد درس اخلاق. استاد درس اخلاق مگر نمیشه یک گرفتار باشه؟ خیلی خوب هم میشه، زیاد هم هست، الحمدلله که همه تونم زیاد دیدید. استاد درس اخلاق واقعا هم توی آدم ها اثر گذاشته، اما درون خودش گرفتار مریدهاشه. اینطوری میشه که بلند میشه توی مثلا یک فیلمی، توی تلویزیونی، توی چیزی، یک کسی بشه یه چیزی میگه، از کوره در میره. حالا یکی نیست بهش بگه که تو که این همه مرید داری، این همه ساله که قدرت داری، غلبه داری، همه چی داری، گرفتار چی هستی؟ یجدد الامال، فرقی نداره. تو رسیدن به جنس مخالف، اینهایی که اهل هوا و هوس هستن و توی میوفتن، هیچ وقت به انتها نمیتونه برسه. ما در ناوند ما یک خانی بود که معروف بود به این نوع کارها و به حلال و حرام هم رحم نمی کرد. این اواخر روزهای آخر عمرش میخواستن براش یک پرستاری بیارن، مثلا 90 سالش بود دیگه، از دیگه پاش لب گور بود، میخواستن بهش پرستاری بیارن و میگفتن که هی میارن و این قبول نمی کنه. بعد سوال کردیم که چطور، این که امکانات مالی داره، همه چی داره و خب این هم پرستار میاد، چجور جسارت ببخشین که من با این صراحت میگم برای اینکه متوجه بشید چجوری یجدد الامال، گفتن این در همون 90 سالگی هم میگه که من مثلا باید بپسندم، هر کسی نمیشه باشه دیارو، من سربسته میگم. هیچ وقت آرزوهای انسان به این معنا، نه به معنای خواسته های انسان، به معنای نه به معنای اون خواسته هایی که مثل آب گوارا زندگی انسان رو کاملا درست میکنه و میره جلو و نیاز داره، به معنای این، به معنای اینه که انسان اسیر این خواسته ها باشه، این اسارت هرگز تموم نمیشه، هی بیشتر میشه و هی چیز بالاتری انسان میخواد. و اینطور هم نیستش که در ختم نهج البلاغه جاهایی که ستایش جهان شده باشه نباشه. اصلا یه خطبه‌ای داره که حضرت رد میشده ببینه یه کسی مذمت دنیا میکنه، بعد خطبه قراء مفصلی هم هست، حضرت کلی نکوهشش میکنه که تو مشکل داری، دنیا چه مشکلی داره؟ از دنیا مسجد و ملائکت الله، یه دنیا جایی که ملائکه سجود میکنن چی میکنن، و عبارت های شبیه. و خود حضرات امم هرگز اهل این نبودن که بشینن خونه، اهل دنیا نباشن، اهل مال نباشن، کارهای خود حضرت چه نخلستان هایی که آباد کرده و چه کارهای زیادی که انجام داده که هنوز هم معتقدن که نخلستان های بخش عمده از نخلستان های مدینه همون ادامه اون کارهایی است که امیرالمومنین کرده. یه مناطقی داره مثلا به نام آبار علی، جای چاهایی که امیرالمومنین آباد کرد. و ائمه دیگه هم اونهایی که دستشون میرسیده کارهای این دنیایی میکردن مفصل، و زندگی عریضی داشتن، مضیفها و مهمان سراهای بزرگی داشتن، شبکه‌های اجتماعی و سیاسی پیچیده و مفصلی داشتن و خودشون در نهایت سادگی زندگی میکردن. اما اینطوری که مثلا از دنیا ببرن و مثل این حرفایی که ما هم میزنیم و گاهی هم شما ها میفرمایید، این چنین چیزهایی رو از کلمات معصومین بر نمیاد. اما این جهان اینطوری است که کسی که اسیر این آرزوها باشه و به سمتش بره به صورت اسارت، نه اینکه آرزوها و خواسته ها رو اسیر خودش بکنه، خودش اسیر اونها بشه، و نه اینکه برای زندگی استفاده بکنه، نه، زندگیشو وقف اونها بکنه. اگر اینطوری باشه مثل نوشیدن آب شوره، همینطوری هیچ وقت تموم نمیشه. و بعد یقرب المنیه و یباعد الامنیه، از اون طرف هرچی که میگذره مرگ نزدیک میشه، اما مرگی که انسان که نزدیک میشه و تمام چون انسان داره تلاش میکنه دیگه، داره زندگی میکنه، این زندگی که میکنه این ساعت داره میچرخه، همون که داره میچرخه مرگش داره نزدیک میشه. آیا با نزدیک شدن مرگ به ذات خواسته های انسان نزدیک میشه؟ نه، برعکس، انسان تشنه تره. اینطوری نیستش که من اگر 60 سالمه نسبت به 30 سالگی احساس کنم که به خواسته های خودم نزدیک ترم، مگر زمانی که نگاهم به خواسته ها و ظرفیتم به نوعی باشه که انسانیتم احیا شده باشه. اگر این اون مقداری که انسانیتم احیا شده باشه، احساس میکنم که به اون چیزی که میخواستم رسیدم. اما اینطوری نشده باشه، احساس دوری بیشتری میکنم. این احساس دوری بیشتر ناشی از چیه؟ ناشی از اینه گاهی خود اصلا انسان اشتباه میکنه، حساب جداست. فرسونی که مثلا من وقتی که بررسی میکنم مثلا میدم در یک سال گذشته این اشتباهات رو داشتم و باعث شده که به این دلیل کار من عقب بیفته، این غیر از اینه که به طور ذاتی به دلیل گرفتاری که من به خواسته های خودم دارم، هرچی که سنم بالاتر میره و مرگ نزدیکتر میشه، احساس دوری بیشتری از خواسته هم بکنم. این دوتاست با هم دیگه اصلا مخلوطش نکنیم. اونی که ناشی از اشتباه انسانه، به محض اینکه درک کرد قابل حصوله، قابل درست کردنه. اما اونی که ناشی از ذات وابستگی انسان و عدم احیای انسانیتشه، ناشی از اینه که نگاهش به امنیه، نگاهش به خواستهاش نگاه غلطیه، خودشو گرفتار اونها کرده. این هرگز انسان، سیر انسان اون رو به این نتیجه نزدیک نمی کنه و هرچی تلاش بیشتر بکنه از این نتایج دورتر میشه، چون در واقع این نتایج هستن که وقتی نگاه غلطی بکنی، نگاه دنیایی بهشون بکنی، این خود این خواسته ها هی از انسان دورتر میشن چون بزرگتر میشن. و در نهایت هم من ظفر بهین نسبه و من فاتحه طیبه، حالا اون خواسته هایی که انسان داره، مثلا پول زیاد، اگر از اون ابتدا نگاه انسان درست نباشه، و این نگاه درست هم ربطی به دین و غیر دین نداره، من شما تمام این روانشناسی های موفقیت رو در نظر بگیرید، تمام برنامه های مدیریتی که الان تو این تبلیغ میکنن در نظر بگیرید، فرض کنید که مثلا یکی از ابتدایی ترین شعارهایی که میدن، که نه الان، مثلا برنامه هایی که 100 سال پیش هم بوده، این برنامه های معروفی که حالا اسم نمیارم تو دنیا بود و ما زمانی که بچه بودیم نویسنده ها و بنیانگذارانشون رو فوت کرد. اینا میگفتن که شما اگر برنامه‌ای در امور مالیتون نداشته باشین، هرچی که درآمد شما زیادتر بشه، احساس رضایتتون از زندگی مادی و مالی نه تنها بیشتر نمیشه، بلکه همونقدر نیازهاتون رو زیادتر میکنین و احساس عدم رضایتتون هم نه تنها کمتر نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. الان فرض کنید مثلا 1,000,000 درآمد داریم، بعد از یه مدتی، بعد 4 سال 5 سال، درآمدتون میشه مثلا 50,000,000. ببینید که احساس و تخیل نیاز من همونقدر 50 برابر شده، بدون اینکه متوجه بشم، بلکه بیشتر 100 برابر میشه. و احساس نیاز من هم خیلی شدیدتره. من ظفر بهی تعب، کسی که این خواسته هاش و این چیزهایی که میخواد، این امور دنیایی دستش میرسه، اگر از اول یک نگاه درستی نداشته باشه که دنیا یعنی همین، اون چیزی که مذمومه این دنیاست، نه اینکه شما سراغ پول برید، نه که سراغ زندگی برید، نه سراغ ازدواج برید، سراغ علم برید، نه اون رو سراغ خودش، اون مذموم بودنش این نوع دنیاست که وقتی که شما دستت میاد، تنها چیزی که برات باقی میمونه یک نوع رنج و سختیه. و من فاتحه طیب، کسی هم که نداره همش حسرت، ناراحتی، عصبانیت، فوش به آسمون، زمین، دنیا، آخرت. معنیش این نیست که مثلا نباید شما مخالف سیاسی یک حکومت باشی، اون سر جای خودش، اما اینی که من زندگیم رو پیوند بزنم به اون، این غیر از تعب برای من چیزی نداره. توصیهش چیه؟ توصیهش اینه که انسان مثل یک انسان زندگی کنه، دنبال همینا بره، همینا رو انسان تو تمام این آرزوهای دنیایی، آخرتی، پول، مقام، موقعیت، کار سیاسی، جا جناح سیاسی، همین و سج خودش. اما انسان فراموش نکنه که من هستم که باید از اینها استفاده کنم، نه اینکه اینها باید باشن که من در خدمت اونها قرار بگیرم. اینها خادم من هستن، نه من خادم اونها. و این تمامش همین یک نقطه است. دنیا و غیر دنیاش اینطوری مشخص میشه. و سلام.